بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجرين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. با تشکر از شمایانی که حوصله می فرمایید و به استماع مطالب در این جلسات همت می گمارید و حتما نه از ما و نه از دیگری و فقط از خدا اجر می خواهید. پیش از شروع بحث آیات باید بگویم که سوال‌های متعددی نوشته می شود که یا قبلاً توضیح داده شده یا هنوز ما به جایی نرسیدیم که وارد اون مباحث بشویم، و اگر من بخواهم اون سوالات رو پاسخ بگویم، موضوع تفسیر قرآن مفقود می شود، به یه راه دیگری می رویم. و من امیدوارم در طول تفسیر آیات این سوالات شما که پاسخ داد نشده خود به خود جوابش رو دریافت بکنید. از جمله این که سوالی که الان می بینم، آیا بدن و نفس هر دو دارای جوهرند یا هر دو عرضند یا یکی عرض است و دیگری جوهر؟ این بحث خیلی مفصله، جاش هم اینجا نیست، بحث فلسفی صرف هست و باید که در جای دیگری توضیح داد. اما اگر در طول تفسیر آیات موضوعیت پیدا کرد من توضیح خواهم داد، ضمن این که می دانم از حد درک بعضی از افراد حاضر در جلسه خارج است، اما خب برای این که گفته شده باشد. موضوع دوم این که بعضی سوالات به دست من می رسد که استنباط من اینه و خیلی هم غلط نیست که همه افرادی که در این جلسه یا هر جلساتی شبیه به این شرکت می کنند، اینها با یک هدف و یک منظور شرکت نمی کنند، هر کدام یک مقصد خاصی رو در نظر گرفتند و به خاطر اون مقصد در این جلسه می آیند، و اگر احساس بکنن که بعد از یک سال، پنج ماه، یک هفته، دو هفته اون مقصد در اینجا قابل وصول و حصول نیست، قطع میکنن. و این را پیامبر در ضمن حدیثی فرموده است که اگر کسی هجرت کند برای کسب مال، هجرت او به سوی مال است، و اگر کسی هجرت کند برای کسب زن یا شوهر، هجرت او برای کسب زن یا شوهر است، و اگر کسی هجرت کند برای سیاحت در زمین، هجرت او برای گردش و سیاحتگری است، و اما کسی که هجرت کند که کلمت الله اون در اوج قرار بگیرد، لتکون کلمت الله هی الاولیا، اون هجرتش به سوی خدا و رسول است. بنابراین ما نمیتوانیم تجزیه بکنیم، تفکیک بکنیم و بگوییم که نیایید. نه، آزاد در باز، همه میتوانند بیایند. و خب شما وقتی نگاه میکنید میبینید که در یک مدتی بسیاری از چهره ها در جلسه عوض میشه، چهره های ثابت و پایدار کم هست. اینها کسانی هستن که یک مقاصدی رو دنبال میکردن یا بهش رسیدن و رفتن، یا اینکه بینن اینجا بهش نمیرسن میره. نیمون اون چهره های ثابت و پایدار که اون خیلی مهمه، اونها اهمیت دارن و خودشون هم میدانن نه برای من اهمیت داشته باشن، و خدا هم به اون جهت به اونها اجر میدهد که اونها برای بشریت، برای حیات، برای ایجاد اتفاق و الفت و وحدت در میان جوامع بشری و خانواده ها مفیدن، به همین جهت هم مأجورن. و اینکه خداوند فرموده یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا و فی الاخره، خداوند تثبیت میکند، استوار میگرداند در حیات دنیا و در آخرت کسانی را که در طول زندگی قولشون ثابت، یک خط رو میگیره و میره، اون میشه صراط مستقیم. بنابراین خطهای ناپایدار یا آدم هایی که در خط پایدار ناپایدارند، اینها هر دو مثل همه. یکی میاد خط پایدار هم میبینه، خودش در اونجا نمیتونه پایداری بکنه. یک کسی مزدبین بین ذالک لا اله الا و لا اله الا، گاهی از این طرف گاهی از اون طرف، نه با این دست است نه با اون دسته، یه دفعه زندگیش هم تمام شد. از این جهت یک سوالات اینطوری هم میرسه که یه افرادی یا تازه آمدن یا آمدن زود میخوان برن، یه چیزایی یاد بگیرن برن، حوصله‌شو ندارن، یا این که ارتباط بین مطالب رو درک نمی کنند، یا فقط می خواهند یک موضوع مطرح بشه. حالا من یک مثال می زنم. یه دوستی هفته گذشته که من راجع به عرفات صحبت کردم، یه یادداشتی دادن که ما آمدیم اینجا با تفسیر قرآن، نیومدیم سیاست بشنویم یا فلان. خب این یه مقداری خارج از فضای فکری خود من هست. اقلا من یه توضیح بدم، شما خودتون تحلیل بکنید. ببینید، شما میگید من میام اینجا وقت میگذارم که قرآن بشنوم. خب این حق شماست. آیا اون کس یا کسانی هم که میآیند اینجا و سوال مطرح میکنن راجع به عرفات، حق دارند بشنوند یا نه؟ یعنی این حق رو به اونا میدی؟ ببینید، اگر اینطوری ما بخواهیم، همینطوره که نظام های استبدادی به وجود میاد. یعنی انسان تا قدرت نداره نمیفهمه مستبده، خودخواهه. وقتی قدرت رو پیدا کرد، وقتی همون که من میگم، همون که من میخوام، همون راهی که من میرم، دیگران حق ندارن. حالا فرض میگیریم که اون دوست ما هم حق نداره که سوال عرفات رو مطرح بکنه، برای اینکه اینجا جلسه تفسیره. من که یک سال وقتم رو در اختیار شما میگذارم، آیا شما نیم ساعت وقتم رو من نمیدید که راجع به عرفات حرف بزنم؟ یعنی این حق رو من ندارم؟ این مسلوب الحقم؟ اینا رو فکر بکنید. یعنی نمیگم سوال مطرح نکنید، ولی فکر بکنید. ببینید، این که اینقدر حرف زد، مثلا 100 ساعت به میل ما حرف زد، یعنی همش تفسیر گفت، حق داره نیم ساعت وقت ما رو بگیره و یه چیز دیگه بگه که مطابق میل ما نیست؟ ببینید، پیامبر میگوید که یقولون هو اذن، میگن پیامبر گوشیه. خب به همه حرف گوش میده، تا کسی میمه چی میگی؟ حرفشو بزن. حالا از اون گذشته، مسلمان ها باید با مسائل عالم خودشون و مسائل روز خودشون آشنا باشن. این که ما قرآن را بدانیم و نتوانیم ازش استفاده بکنیم، قرآن میگوید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خب ما باید به حبل الهی معتصم بشویم و متفرق نشویم. خب با کی میخواییم متحد بشیم؟ آیا جز این است که قبل از مسیحی ها و قبل از یهودی ها و قبل از نمیدونم که و که مسلمان ها باید با هم متحد بشن؟ یعنی مسلمان ها خارج از تفکر و چیز مذهبی، چون مذهب فروعاته، در اصول دین تمام مسلمان ها متفقن و اصول دین هم تقلیدی نیست. یعنی شما نمیتوانید بگویید چون مجتهد گفته خدا هست پس خدا هست، چون مجتهد گفته خدا رو بپرست پس باید خدا رو بپرست، چون مجتهد گفته نماز بخوان پس باید نماز بخوانم. اصلا اینطوری نیست، اصول قابل تقلید نیست، اصول در دین ثابته، همه هم باید از قرآن بگیرن، قرآن هم کلام خداست. مثلا اگر یک مجتهدی آمد و من از او تقلید میکنم و گفت خدا دوتاست، باید بپذیرم، چون مجتهد میگه اصل توحید اصله، یکی بودن خدا اصل، قابل تقلید نیست. پس در این اصول که متحد و متفقیم میتوانیم و باید متحد بشیم. آیا نباید موانع تفرقه رو بشناسیم؟ چرا مسلمان ها نمیتوانن با هم متحد بشن؟ چرا شیعه و سنی باید همدیگر بکشن؟ اینا از کجا آمده؟ عوامل و انگیزه ها چیست؟ چرا این اتفاقات میفته؟ چرا مسلمان ها علی رغم دارا بودن اینها همه ثروت که واقعا دنیا رو شما زیر رو بکنید ببینید تمام ثروت دنیا دست مسلمان هست؟ اینکه میگم تمام، جدی میگم، یعنی اصلا ریشه و اساس اقتصاد دنیا، تولید دنیا، ثروت دنیا، دادستان دنیا مسلمان ها. خودشون از همه عقبترن، ذلیلترن، خفیفترن، خوارترن. چرا؟ انگیزه ها چیست؟ عوامل چیست؟ ما نباید بدونیم؟ خب ما همینطور قرآن بکنیم، تفسیر بکنیم، نمیدونم متشابهات قرآن رو کشف بکنیم، خیلی علم پیدا بکنیم، ولی یک گام نتوانیم در راه ایجاد وحدت برداریم، فایده نداره. ما اینا رو باید در جامعه عملی بکنیم، پس باید شناخت پیدا بکنیم نسبت به جهان اسلام اول و در ثانی نسبت به دنیا، باید اطلاع پیدا بکنیم. جای دیگر فکر نکنم ما فرصت پیدا بکنیم کار بکنیم. حالا اگر برای یک کسی باشه که بگه من بیرون روزنامه میخونم، نمیدونم رادیو گوش میدم و اطلاعاتم کافیست، میدونم اینجا فقط میام قرآن یاد بگیرم، خب در این جایگاه اگر هستن اشکال نداره، حالا باید نیم ساعت وقتشون رو ببنده به دیگران بدن که اونهایی که نمیدانن اطلاع پیدا بکنن. پس این رو اساسا در ذهنمون جا بدیم که اگر میخواهیم اول ایران و اول خود ما و بعد همه مسلمان ها از این دوران گذار استبداد به دموکراسی به خوبی عبور بکنن، اول ما خودمون آحاد ملت باید یاد بگیرند که نظر مخالف رو حداقل تحمل شنیدنش رو داشته باشن. موافق حرف بزنه این کاری نیست، موافق حرف میزنه، مهم این است که مخالف بتواند حرف بزنه. موافق خودش دارای قدرت، دارای ثروت، حمایت میشه، همه چیز در اختیارشه، حرفشو میزنه، کارشو میکنه. اگر ما اجازه دادیم مخالف سخن بگوید کار کردیم. اینو باید یاد بگیره که مخالف ما حرفش رو بزن، و اونم یاد بگیره که وقتی حرفش رو زن حرف ما هم گوش بده. خب بعد از این مقدمه آیات امشب، با اینکه وقت گذشته من خیلی وقت شما رو نگیرم، چند آیه رو سریعا معنا کنیم و همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 42 از سوره آل عمران. و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. این خطاب پیامبر اسلام، آیاتی که با اذ شروع می شود، یعنی که آن هنگام، یعنی توجه کن به آن زمان، به یاد بیاور آن زمان را، از نظر بگذران آن زمانی را که فرشتگان مریم را خطاب قرار داده و گفتند ای مریم همانا خدا تو را برگزیده است و خدا تو را پاکیزه ساخته است و خدا تو را برگزیده و برتر قرار داده است نسبت به زنان جهان. دو موضوع در این آیه قابل توجه است. یکی فرشتگان، که این فرشتگانی که با انبیا سخن میگویند از چه دست فرشتگانی هستند. روی ملک خیلی بحث شده، در جلد دوم آدم از نظر قرآن بحث مبسوطی داره، در جلد سوم هم یک بخش تفصیلی کامل با توجه به نظر سایر حکما و همینطور امیرالمؤمنین نسبت به فرشتگان و خطبه مخصوصی که امیرالمؤمنین درباره فرشتگان دارد توضیح داده شده، که انشاءالله دیگه اون بعد از همه وعده ها به زودی به دست شما جلسه بام خواهد رسید. بنابراین من اشارتاً فقط بگویم که تکرار اون چیزهاییست که قبلاً گفتم یادآوریست. شما اگر در جلد اول آدم مبحث روح گفتار، یک نمای گفتار داره بخش اولشه، یک روح گفتار داره بخش دوم، در اونجا از نوعی از سخن صحبت می شود تحت عنوان گفتار تکوینی. گفتار تکوینی نیاز به زبان ندارد، یعنی خورشید هر روز که طلوع می کند، یعنی ما در برابر او قرار می گیریم، فریاد نمی زند که من خورشیدم، آمدم، حواستون جمع باشه، برید کنار، از این چیزها نمی گه. بدون زبان اعلام می کند که خورشیدم و آمدم. تو تمام موجودات غیر از انسان، حالا انسان هم دو قسمتش می کنه، این مسئله رو شما می بینید، یعنی چاقو به هیچ وجه هیچ وقت اعلام نمی کنه که من چاقو هستم با زبان. او خصوصیت و حالتش همیشه گویای اون هست که این چاقوست، برندگی داره. شیشه همینطور، سنگ همینطور، درخت همینطور، یا توی میوه ها، هیچ میوهی با زبان نمیگه من پرتقالم، من نارنگی هستم، من هندوانه هستم، نیاز به زبان نداره ولی گویاست، حرف میزنه. اینو میگن زبان تکوینی. انسان هم یک بخشیش با این زبان حرف میزنه، یه بخش انسان زبان تکوینی است، یعنی بخشی از انسان با یه بخش دیگری در سخن و گفتگوست. فکر، اندیشه، عقل، لب زبان نداره، اما آثار زبان تکوینی خودش رو با این زبان بیان میکنه. یعنی اون چیزی که در ذهن من هست اون فریاد نمیزنه تا من نگویم که در ذهن من چی هست. شما نمیدانید اون نیروها، از اینجا میخوام شروع بکنم، اون نیروها اونا فرشتگانند تا برید بیرون. اون نیرویی که شما نمیبینید در گیاه و آب رو جذب میکنه و میبره توی برگ ها و دوباره بر میگردونه توی ریشه و دوباره حرکت رو انجام میده، ما نمیبینیم، حرف هم نمیزنه، کارش انجام میده. این فرشته است، این ملکه. نیروی جاذبه زمین اسمش ملکه، فرشته. وقتی چرا میگن فرشتگان بی گناهند؟ برای اینکه این خارج از این هیچ کاری نمیکنه. یعنی نیروی جاذبه، فرشته جاذبه، ملک جاذبه کاری جز جذب انجام نمیده، هرگز هم از وظیفه خودش خارج نمیشه، هیچ وقت. سایر موجودات هم همینطوره. یعنی شما اگر این شیشه را ذره ذره بکنید نمیتوانید برندگی رو از این بگیرید. این فرشته برندگی در این وجود داره، این ملک. فرشته و فیه بأس شدید در آهن وجود داره، این ملک. همینطور برید دیگه، توضیح نمیخواد تو سایر موجودات. پس در نهاد انسان نیروهایی هستند که در اثر، خوب دقت بکنید دیگه بعد توضیح نمیدم، که در اثر حضور در محراب، یعنی ورود در میدان جنگ و جدال بین دو نفس، بین قاین و حابیل، چه شده قابیل و حابیل، بین نفسی که میگوید به خاطر دنیا، به خاطر منافع، حتی تو که برادرم هستی میکشم، و نفسی که میگوید تو اگر دستت را هم دراز کنی که مرا بکشی، من هرگز دست به روی تو بلند نخواهم کرد، من در صلح و آرامشم. در این محراب یکی از اینها بر دیگری غالب می شود. دو فرشتن، دو تا نیروه. یعنی اون هم که می گویم فرشته، همون هم که اماره به سوء هست، از این کار دست بر نمی داره. برای اینکه اگر من سر یک میزی بنشینم که مثلا خمر باشد، شراب باشد و در اعتقاد من حرام باشد، یک نفس تا آخر که من اونجا هستم به من میگه بخور بخور، از چی میترسی؟ بخور، یه ذرهشو بخور، این قدشه که حلال کردن، این قدش. ببینید پیش خودش داره استدلال میکنه، تو خودش ها. ببین خدا که گفته حرامه، یعنی اونقدر که مست میکنه میخواد تو لایعقل نشی، این قدش که مست نمیشی بخور. اون یکی میگه نخوری ها، نخور، اینجا محرابه، اینجاست محراب جنگ. و در برابر تمام اقدامات انسان این جنگ وجود داره. شما هر هفته که میخواهید بیایید اینجا در یک تضادی، خوبه امشب نرید، امشب هوا سرده، امشب مهمونی داریم، امشب کار داریم، امشب میریم با بچه ها، امشب فلان فیلم، یه وقت مثلا فردا اون فیلم رو بردارن آخرش باشه، جدال همش هست. بخواید درس بخونید، کتاب رو برمیدارید، حالا خسته هم بلش کن یه ذره فیلم ببینید، دوباره فردا کتاب هم، نه حالا خسته ایم، حالا نه، حالا تا امتحان، درس برای امتحان میخونه. این جدال هست، این نزاع و جنگ هست. پس این دو فرشته هست، اونا فرشته هست، اما تا کدامین غالب آید در نبرد. پس وقتی که اون فرشتهی که میگوید و در قرآن نماد و نمایشش در حابیل هست، میگوید حتی اگر تو مرا بکشی من دست به روی تو بلند نخواهم کرد که تو را بکشم، پس اگر کشته بشود این کشته جسمی است، ولی تاریخ رو احیا کرده است. من با همین حرفی که زده، تاریخ انسانیت و الگوی انسانیت رو احیا کرده. انسان یعنی این، یعنی اینکه حتی اگر جانش رو بدهد به خاطر منفعت دنیا دستش رو روی کسی بلند نمی کنه. این انسان حالا ارزش داره حابیل کشته بشه؟ حالا ارزش داره. این محراب، اینجا محراب. در این محراب هر کسی قرار بگیرد، حتی مریم یا دیگری یا پیامبر اسلام که به جایگاه نماز گفتند انبیا محراب، با این ابزار تو میتوانی پیروز بشی. نماز این فقط تنها شمشیر تو اینه. اگر از این ابزار رسید به غلبه بر آن نفسی که دائم او را به بدی میخواند، اون فرشتگانی که در این راستا او را کمک و یاری کرده اند و هم بیرون بوده اند و هم درون، حالا بیرونش هم توضیح میدم، اینها حالا با این آدم که پیروز شده، یعنی با اون نفس، یعنی با نفس مطمئنه سخن میگویند. همینه و از قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک. ما نمیگیم، ما اینو نمیگیم به خودمون حتی، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. فرشتگان هم دارن میگن، به این زبان میاد، درود بر ما، ما ایم از پاکیزگان، ما ایم برگزیدگان. خیلی جرأت میخواد که آدم به خودش درود بفرسته، زنده باد خودم، آفرین بر خودم، بر ما و بر تمام بندگان صالح خدا. این رو کی میگه؟ همون داره با مریم هم میگه، مریم آفرین بر تو، زنده باد مریم. دیدی آخرش خدا تو را برگزید؟ دیدی چه کردی؟ بگو، بگو السلام علینا و علی عباد الله الصالح. بگو ای مریم، همه ما باید به این پایگاه برسیم. اصلا دین یعنی این؟ این که انسان رو ببره تو این محراب، از این محراب اینطور بیاره بیرون که دلا راست شدن و اینها اگر این نتیجه رو نداشته باشه واقعا استهزاه. خدا تو را برگزید، خدا تو را پاکیزه ساخت. یعنی چی؟ یعنی پیمودن این راه، یعنی خدا نیامد بین زنان چون این دختر عمران هست برش داره بگذاردش اونجا، بگه خب چون بابات فلانیه حالا تو هم پیغمبر باش، ما هم روزی برات میفرستیم اینجا بشیم بخور، دنبال کار زندگی هم نمیخواد بری. این که اصلا با نظام اسباب مغایره. داوود مگه پیغمبر نبود؟ ببینید حتی تورات چه همه از داوود تعریف و تمجید داره، اما آیا داوود به عنوان هم پیامبر و هم فرمانده و حاکم دست گدایی و حقوق بگیریش پیش مردم دراز بود؟ نه، داوود شغل داشت، شغلش زره سازی بود، نسگری بود، دیگ می ساخت، زره می ساخت و پول می گرفت. اینطوری پیامبرها تربیت می شدن. پس اگر بگوییم که نخیر سینی ها مجمعه ها و یه بزرگ قضا از آسمان می آمد و مریم می خورد، این اصلا ضد پیامبریست. پیامبرها همه کار می کردند و زحمت می کشیدند، از دسترنج خودشون نان می خوردند و این مهم بود. وقتی می توانستند این کار را بکنند به اوج کمال انسانی می رسیدند و مخاطب فرشتگان قرار می گرفتند، یعنی
وقتی که به دست پیامبر خندق کنده بشود، تمام اون خاکهایی که از دو طرف بالا ریخته میشه و اون نیروها فرشتگانی که در اون خاک هست، درود بر تو ای محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
که برای اعلاء کلمت الله ما را جا به جا میکنی، ما را از اینجا برمیداری میکنی اونجا. آفرین. و هر اقدامی که بکند، دست به هر چیزی که بزند، میگوید آفرین. نیت رو میبینه. من وقتی قرآن رو بردارم بخوانم که ببینم چه باید بکنم، نه تنها یک کلمه، حرف حرف قرآن به عنوان فرشته و ملک، ملک کلام، کلام هم ملک داره، همین هاست، همین حروف فرشتگان کلام هم. تک تکش نقطه ها میگوین آفرین بر تو، ان الله اصطفاک و طهرک. آری، خدا تو را برگزیده است که به سوی کتاب خدا می آیی و می خواهی از کتاب خدا هدایت بگیری. آفرین بر تو، تو پاکیزه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اون وقت می توانی بکنی. خیلی فاصله داری، خیلی. ببینید چقدر باید بریزیم بیرون، تصفیه بکنیم تا اون فرشتگان جا پیدا بکنن، فضا پیدا بکنن برای اینکه با ما سخن بگویند. و چه خوب است و چه زیباست واقعا که در قرآن به زن این مقام داده شده. خیلی زیباست. به مادر مقام پیروزی در محراب و مقامات دیگر که گرچه در این آیات بهش میرسیم، ولی فکر نکنم من حداقل توان تفسیر و بیانش رو داشته باشم که چرا باید مریم فرزندی را به دنیا آورد که در قرآن ذکری از پدر او نیست. چه مفهوم عالی و بزرگی است و خیلی مهمه. من الاسف افتاده توی این جریان، مثل همه آیات، مثل آیات دیگه شده، همون بلایی که سر اون آیات اومده سر این هم اومده. و قرآن مدارج داره. به هر حال بعضی از مسائل قرآن ویژه خود پیامبر بوده فهمش، و اون داره سخن میگوید. مثل خیلی از کتاب ها که بخشش رو برای اساتید مینویسن، یعنی اون که میخواد درس بده اون بخش رو باید بخونه، نه تو همون کتاب. پس این که یه ما بگوییم که خب قرآن مگه برای فهم عامه نبود، مگه مردم اون زمان عرب نبودن، مگه نمیفهمیدن؟ چرا؟ بر حسب ظاهر اینا ایمان آورده بودن، ولی پیامبر هم خودش رو موظف نمیدید خیلی چیزا رو توضیح بده، میذاش به عهده فهم مردم، به وقتش برسن. در همه علوم هم همینطوره. و بخشی از این مطلب مربوط می شود به مریم و عیسی. حال در این آیه نکته دیگری غیر از فرشتگان که هست، حالا بخش دیگری فرشتگان گفتم توضیح میدم، اون رو بگم با اینکه اخیراً توضیح دادم، خوب در حافظه دارم، باز تکرار میکنم. ببینید در پدیده های دیگر هم نیروهایی وجود داره، حالا اسمش هر چی بگذارید، مثلا بذارید ویتامین، بذارید کالری، بذارید پروتئین، اینا ملک هستند، اینا فرشتن، چون این تا سالم هست کار خودش رو میکنن، وقتی فاسد شد دیگه فرشته نیست، به کار خودش رو نمیکنه، بلکه مضر میشه، زیان آوره. خب این گندم رو من میخورم، این موجب تقویت فرشتگان درونی من میشه. پس یک ارتباطی بین تمام فرشتگان عالم با انسان برقرار میشه. شما از مسکنش بگیرید، از آبش بگیرید، از درختش، سایهش، همه تمام اینا فرشتن و تمام نیروهایی که در خوراکی ها هست و در غیر خوراکی ها انسان داره استفاده میکنه. و نیرو میگیره از نور خورشید، فرشته است، از نور ما فرشته است، همه اینها رو داره میگیره که یه بازده داشته باشه. اون بازده در اینجاست که خورشید هم میگوید که آفرین بر تو مریم، حالا تو شدی برگزیده خدا، حالا تو از نور من که استفاده کردی حرامش نکردی. پس ضرورت نداره که شما تجسم بکنید گروهی از فرشتگانی که بال و پر دارن و پرواز میکنند و از آسمان میان و بعد میان پیش مریم و اونجا باش سخن میگویند و بعدم میروند و دیگه هم نمیان. اگر قرار باشد که دسته ای از این فرشتگان فقط با این نوع از اشخاص به عنوان نبی و پیامبر ارتباط برقرار بکنند و انسانهای دیگر محروم باشند از این ارتباط و از این که ملائک با آنها سخن بگویند، این از چارچوب عدالت و هدایت الهی خارج است، چون خدا هم عادل است و فیض او شامل حال تمام بشر باید بشود، ولی یک فیض و یک در واقع اراده مشروط دارد و یک فیض و یک اراده نامشروط. یعنی اینکه من که کافر هستم بخوام از هوا یا نور خورشید استفاده بکنم، خدا هیچ شرطی برش نگذاشت، ولی اگر بخواهم به مقام انبیا برسم اینجا شرط داره، اینجا اراده مشروط. اگر بخواهم به جایگاهی برسم که لیاقت پیدا بکنم فرشتگان به من بگوین آفرین بر تو، اینجا اراده مشروط الهی است. اگر تو این راه آمدی، اگر این کارها رو کردی، اگر در این محراب قرار گرفتی، و الا نه. و موضوع دوم این که در این آیه دو بار استفاع رو به کار برده، خیلی زیباست. خدا تو را برگزید ای مریم، نه تنها این که برگزیده باشی جزء بندگان خدا، بلکه این سرور زنان جهان هم باشی. این علی نساء العالمین یعنی که تو را برگزید بر زنان دنیا، یعنی که الگو باشی. اینجا استفا، نه این که تو از نظر مقام مثلا برتری و دیگه کسی مثل تو نمیاد، نه، خیلی زنها آمدن، حتی در اسلام حضرت خدیجه، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما، اینا بودن زیاد در خاندان عصمت و طهارت که اصلا خیلی زنهای برجسته آمدن. پس این تضاد و تقابل نیست که بگیم مریم بر اونها استفاء شد، نه، الگوست. یعنی تمام زنهای دنیا، حتی در اون زمان اگر پیامبر بخواهد به خدیجه بگوید که چطور باش، میگوید مریم رو ببین، این میشه استفاء. اگر به فاطمه زهرا علیها سلام میخواهد بگوید که چگونه باش ای زهرا، مریم رو ببین چه رنج ها کشید، چه رنج ها و چه تقابلی، تقابل دو نفس تا اینکه به اینجا رسید که الگوی زنان عالم شد، الگوی برگزیده. یعنی خدا مهر میزنه روی مریم، تأیید میکنه که این کامله، این بی نقصه، این بی عیبه. یعنی بعضی از کالاها چند تا مهر میخوره، یه مهر نهایی هم میخوره. توی این آیه همه مهرها رو خدا زده، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، پشت سر هم تأیید تأیید تأیید. خب بدون پیمودن این راه، بدون پیمودن این راه، چگونه ما میتوانیم فقط دست روی یک آیه قرآن بگذاریم و بگیم چرا قرآن میگوید بزنید؟ شما از محراب مریم بیرون آمدید؟ از اونجا بیاید بیرون، سرور عالمی. تمام مردهای دنیا دست به سینه در برابر مریم رکوع میکنن، تعظیم میکنن. مگه مقام کمیست؟ اینجاهای قرآن رو ببینید که اگر انسان تربیت شد، نه توی مردها هم خیلی بی‌تربیتن، خیلی هستن که باید کتک بخورن، بله؟ پس این نیست که فقط یه طرف قضیه این باشه و یه ایراد وارد بشه. بیا تو کنه قضایا که اصلا قرآن چه طرحی رو داره پیاده میکنه. یا مریم اقنتی، مریم مغرور نشی، مبادا دست از فرمان برداری برداری. این فرمان برداری از خدا بود که تو را به این مقام رساند. اقنتی، فرمان بردار بمان، بمان در این مقام. برای کی؟ لربک، اوست که تو را تربیت می کند. تربیت کننده فقط اوست. وسجدی، مبادا دست از سجده برداری و بگویی من به مقام رسیدم. ورکعی مع الراکعین، و خودت رو از رکوع کننده ها عقب نندازی، بعد ملحق شو، بچسب اونها. این مقام موجب غرور تو نشود. اینکه استفاء شدی بر زنان عالم و الگوی آنها شدی موجب تکبر تو نشود. ببینید انسان در هر لحظه در مقام نبوت مورد نقد قرار میگیره. افسوس، افسوس که ما اونقدر از قرآن دوریم که به یک طلبه معمولی نمیتوانیم انتقاد بکنیم. خدا داره نقد میکنه این مقام رو، میگه حواست باشه، اقنتی لربک. مگه حالا قنوت نبود چرا؟ تا حالا سجده نبود چرا؟ تا حالا رکوع نبود چرا؟ از حالا به بعد خطر ایجاد میشود، حالاست که غرور ممکن است مریم رو بگیره. نه، فرمان سجده ادامه بده، رکوع و با رکوع کنندگان، همراه رکوع کنندگان. ما نقد جدی داریم با این آیات نسبت به وضعی که علماء اسلام داشتند و دارند. پیشتر علماء واقعا جاشون در مساجد بود، نماز صبح رو در محراب میخوند، بر میگشت رو به مردم شروع میکرد درس دادن. اونایی که محصل بودن مینشستن، اونایی کار داشتن میرن. الان مساجد ما علی‌رغم تمام امکاناتی که دارد، باید گروهی از مردم در کشور اسلامی در خیابانها از سرما بمیرند و هزینه شوفاژهای مساجد که درش بسته و کار میکنه سر به فلک بکشه. اون وقت دولت بگرده دنبال این که حالا میخوام یه جایی رو بسازیم. چرا یه فرمان صادر نمیشه که هر محلی هر شب 10 نفر بیپناه رو تو مسجد بخوابن؟ چرا؟ این در و دربندها برای چیه؟ من به یاد من هست که همین مساجدی که حالا پول میگیرن و بلیط میفروشن و اینا، شبانه روز درش باز بود. همیشه در بسته نداشت مسجد. خب معلومه. ببینید دنیا چگونه به ما نگاه می کند. کلیسایی که دخترانی که از نامشروع حامله می شوند، از همون لحظه ای که این دختر بفهمد حامله است، پناه می برد به یک کلیسا، او رو جا می دهند، 9 ماه او رو نگهداری می کنند با نهایت احترام. بچهش به دنیا میاد، بچه رو کلیسا بر میداره، میگه دیگه تو اختیار این بچه رو نده، چون آدم بدی هستی، فاسدی. همون جا به این میگه فاسدی، چون این بچه رو نامشروع به دنیا آورده، لیاقت نداری مادر باشی، برد بیرونش میکنه. بچه رو بزرگ میکنه. نه مسجد ماست. در مسجد در کشور اسلامی از سرما میمیرد. اینا ما میخواییم چطوری جواب بدیم؟ وقت میخواییم به این مقام برسیم؟ میخواییم این آیات رو بفهمیم؟ میخواییم تابع قرآن باشیم؟ میخواییم توی این مساجد ما آدم هایی که میان قرآنی تربیت بشن؟ این امکان نداره. نه ما باید بپرسیم این چه اتفاقی میافتد که هر مسجد در یک محل همه مساجد هم دربان داره، نگهبان داره، 5 نفر، 2 نفر، 1 نفر، حتی 1 نفر در هر مسجد 1 نفر را جا بدن بخوابه صبح پاشو بره بیرون، این اتفاق نمیفته. بعدم همه ساکتن. یک امام مسجد اعلام نکرد که ما مسجدمون رو در اختیار کارتون خواب ها میگذاریم بیان بخوابن، قضا هم بهشون میدیم. اینها همه دیگی که برای امام حسین بار میگذاریم، کنار خیابان ها نمایش میدهیم، شب 15 شعبان نمایش میدهیم، نمیخواد. یعنی واقعا امام حسین راضی است این غذاها رو بپزیم و اونایی که سیدن و نیاز ندارن بیان بخورن و اینا بمیرن، این میشه شیعه؟ میشه شیعه امام حسین؟ نبی نمیخواد بپزید. این پول جمع بکنید در طول سال زمستان و تابستان که تو پارک این طرف اون طرف میخوابن، بده به اینا بخورن. به هر حال این نظام اقتصادی ما این وضع به وجود آورده که این فقیر باشه، نتوانستیم کار براش تولید بکنیم. این کارها اینا محرابه، محراب اینه، این نوع مبارزات، این نوع کارهای عملی که انسان رو در بحرانها، در بحرانها وادار بکنه تصمیم درست و صحیح رو بگیره، اینها موجب تعالی انسان میشه. خب ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. ای پیامبر، اینها اخبار غیب است که ما به تو وحی میکنیم و شگفتی های قرآن این هاست، زیرا اینا برای مخالف ها داره میگه، برای اونهایی که میگفتن این پیامبر نیست، زیرا تو نزد آنها نبودی آن موقعی که قلم های خودشان را می افکندن که ببینن چه کسی کفالت و سرپرستی مریم را به عهده بگیرد. تو که خبر نداشتی، الان داری میگی، پس ما داریم یادت میدیم. و قلم چوبی بوده است که روش اسم می نوشتن و مثل قرعه کشی، ابزار قرعه کشی بوده، می نوشتن روی هم، یک شو در می بردن به اسم هر کی در می مد. و یه عده رقابت داشتن بر سر اینکه سرپرستی مریم رو به عهده بگیرن، البته نه به خاطر اینکه مریم پیامبر می شود در آینده، به خاطر اینکه دختری است و پدر ندارد و هر خانواده ای که او را گرفت در آینده یک کنیز دارد. یعنی به حکم برده و کنیز می خواستن مریم رو به خانه ببرن، نه اینکه دختر عمران است و بزرگ است و فلان، نه. اما زکریا به دید دیگری نگاه میکرد، میخواست او رو تربیت بکنه. و تو نزد آنها نبودی که بر سر این کار جدال میکردن که نخیر من ببرم، نخیر من ببرم، تا منتهی شد به اینکه قرعه کشی بکنن و قرعه به نام زکریا در آمد. خب اینها همه در واقع اتفاقاتی است که افتاده، یه مقدار روش بحث هست. اصلا معرفت نسبت به قدرت و اراده خدا یک موضوعی است که حالا انشاءالله اگر توفیقی بود و به وسطهای قرآن رسیدیم، اون وسطهای قرآن از خداشناسی هم حرف میزنیم. حالا تا اونجا باید راه بیاید، تا اولاش که نمیشه که همه چیزو بگیم، که باید یواش یواش بریم دابش برسیم. از عنایتی که فرمودید متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.